سلام بر خواهران و برادران عزیزم در مسیح. امروز در خدمتون هستم برای شروع فصل پنجم از کتاب ازدواج مقدس اثر گری تامس. عنوان این فصل هست احترام مقدس و زیر فصلش میگه ازدواج به ما یاد میده که چطور به همدیگه احترام بذاریم. فصل بسیار قشنگی هست، نکات جالبی داره و امیدوارم بتونم همونطور که نویسنده با داستانهایی که داخل این فصل قرار داده مفهوم رو خیلی قشنگ رسونده، من بتونم شما رو از این طریق برکت بدم. فصل رو با این شروع میکنه که ظاهراً دوست آقای گری تامس، شخصی من برایان، میاد پیشش و میگه که باور نمی کنی زندگی من چطوریه. من هر روز که از سر کار برمیگردم خسته و کوفته به قول معروف، بعد باید ظرفا رو بشورم، تو آشپزخونه کار کنم، بچه ها رو جمع و جور کنم، پوشکشون رو عوض بکنم، دست و پا رو جمع و جور کنم و تا بیام به خودم به جنبم 9 شبم رد شده. توی این صحبت و گفتگوی بین این دوتا دوست میگه ازش پرسیدم که خانمت این موقع چی کار میکنه؟ میگه خانمم هیچی، نشسته پای کامپیوتر فقط داره چت میکنه با دوستاش راجب چیزهای مختلف و اینا. پیش گفتم جدی میگی؟ گفت آره، اصلا کاری نمیکنه، نشسته دست رو دست گذاشته و تماشا میکنه، میبینیم اینی که من خسته اومدم و گرفتار و اینا ولی کارا رو میرزه سر من. میگه بعد از یه مدتی خب اینا به عنوان دوست خانوادگی، خانومش برای مشاوره خانوادگی اومدن پیش ما و خانومش شروع کرد گفتن که نه، این دوست تو برایان هیچ کار نمی کنه تو خونه، صبح تا شب من با بودم بچه ها رو تمیز کنم، خونه رو تمیز کنم، غذا آماده بکنم، بعد که میاد خونه خیلی کم یه کارایی میکنه ولی اصلا کمکی نمیکنه، خودم باید بیشتر کارا رو جمع و جور بکنم، اصلا در نظر نمیگیر در طول روز من خسته شدم غیره. این داستان شاید خیلی آشنا باشه به گوش خیلی از ماها که در ازدواج احساس میکنیم طرف مقابل به اندازه ظرفیت خودش کار نمی کنه و توقعش از طرف مقابل زیاده. نویسنده کتاب اینجا یه نکته خیلی جالبی رو اشاره می کنه. میگه وقتی که داستانی که یک زن تعریف می کنه و یک شوهر تعریف می کنه اینقدر با هم متفاوتن، اولین نکتهش اینه که حداقل یکی تو این ماجرا داره دروغ میگه و تو اکثر موارد میشه گفت که هر دو نفر دارن دروغ میگن. ولی دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که به اینجا میرسیم که دیگری از چشم ما میفته، برامون ارزشش کم میشه؟ یه کلید این ماجرا در احترام هست، respect، و اشاره میکنه که خداوند در آیات متفاوتی در کتاب مقدس از جمله لاویان 19:3 احترام به پدر مادر رو توصیه میکنه، لاویان 19:32 احترام به افراد مسن یا بزرگان، ملاکی 1:6 احترام به خداوند، افسسیان 5:33، اول پتروس 3:7 احترام به همسرمون و از همه مهمتر اول پتروس 2:17 احترام به همه رو خداوند توصیه میکنه. احترام گذاشتن فرمان کتاب مقدسه. برگردیم به ماجرای اختلاف بین یه زن و شوهر در این مورد. میگه چیزی که هممون قبول داریم، حالا بعضیا بهش اعتراف میکنن، بعضیا اونقدر مغرورن که حتی اعتراف هم نمیکنن، اینه که ما دوست داریم و توقع داریم که به ما احترام گذاشته بشه. یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، ما دوست داریم و توقع داریم که به ما احترام گذاشته بشه. وقتی که احترام به ما گذاشته نمیشه، خصوصا از طرف همسر، این موضوع اینجا در مورد همسر هست ولی میتونید تعمیدش بدید به همه روابطی که با همکاراتون دارید، با فرزندانتون دارید، با خویشاوندان دارید، زمانی که توقعی که از احترام دارید دریافت نمی کنید، وارد یک مرحله‌ای میشه که سعی می کنید که از خودتون دفاع کنید و این احترام رو حق خودتون بدونید، احترام دریافت احترام و حق خودتون بدونید. یه متاسفانه در روابط زن و شوهری یکی از اشتباهات بزرگی که اتفاق میفته اینی که وقتی احترامی که شما توقع دارید دریافت بکنید دریافت نمی کنید، شروع می کنید به مقابله به مثل و احترام نذاشتن به طرف مقابلتون و از همه بدتر تحقیر کردن اون یا کوچک شمردن کارهای اون. این تحقیر کردن، این کوچک شمردن یک پاسخی هست به عدم دریافت احترامی که توقعش هست و واضحه که این داخل یک سیکلی میشه که شما وقتی که به طرف مقابلتون احترام نمیذارید، دیگه طرف مقابل هم احترام کمتری به شما میذاره و میتونید آخر ماجرا رو خودتون ببینید که چقدر ممکنه که به سمت سقوط بره. ولی کتاب مقدس چی به ما یاد میده؟ کتاب مقدس به ما یاد میده که احترام بذارید. شما احترام گذاشتن به دیگری فارغ از شخصیت او باید بهش احترام بذارید، فارغ از کمبودهاش، فارغ از اشتباهاتش باید بهش احترام بذارید. این دستور کتاب مقدسه و میگه هر چقدر هم که شخص رو بهتر بشناسید و بدونید اشتباهاتش، مشکلاتش، کمبودهاش رو بدونید، بیشتر باید احترام بذارید. این دوتا تفکر رو کنار هم بذارید و خودتون میتونید ببینید که به کدوم سمت میره. اینجا یه چند تا داستانهای کوتاه در مورد اتفاقاتی که در زندگی ها، در زندگی خودش و شخص دوستانش دیگرش افتاده تعریف میکنه. اولین داستان اینه که میگه در مورد روزهای اول ازدواجمون، یه روز رفتم پای آینه دستشویی که به اصطلاح اصلاح کنم، دیدم که یک چیز شبیه قیچی با یه قیافه عجیب غریبی هست. خانمم پرسیدم این چیه؟ گفت این برای کرل دادن موجه هاست، برای نمیدونم واقعا من اسم فارسیش هم بلد نیستم، ولی برای فردادن موجه. گفتم یعنی چی؟ این به چه دردی میخوره؟ یعنی یه خانم اگر خونه میخواد بره بیرون، اگر موجه هاشو فر نده، بقیه ها مثلا میگن که این چه خانومیه که موجهشو فر نده، این چه لزومی داره؟ که خانمم اونو دستم گرفت و گفتش که تو کارت به این کارا نباشه. گفت برام خیلی عجیب بود. نه فقط اون، گفت مثلا این که آشغالای تو آشپزخونه رو همه میذارن زیر یه سطل آشغال زیر ظرفشویی. خانم من یه سطل گذاشته بود گوشه آشپزخونه، اونجا مینداخت آشغالا رو. یا توی قفسه ادویه‌جات خانمم دوست داشت یه سری داروهایی رو که دم دست اونجا نگهداره. میگفت اینا داشت منو اوایل زندگی دیوانه میکرد. گفتم آخه کی دارو رو میذاره بغل مثلا با فلفل و نمک و اینا؟ ولی بعدن متوجه شدم که خب تو خانواده اونها مادرش این کارو میکرده، یه چیز عادتهایی بوده تو خانواده اونها، نرم بوده، برای اون خیلی اینا عجیب نیست، برای منی که عادتهای خانوادم متفاوت بوده اینا خیلی عجیبه. میگه جالب اینه که الان بعد از سالیان سال که دارم نگاه میکنم اصلا برام عجیب نیست که یه دعوایی تو کمد ادویه جات باشه. و اینا به خاطر اون ذهنیت قبلی که ما داریم و از قبل احساس میکنیم که یک چیزایی رو عادت کردیم، برای ما ممکن آزاردهنده بشه اوایل زندگی. ولی اتفاقا وقتی که عادت میکنیم به اینا، بعدا میتونیم از همینا عشق و محبت رو بیرون بیاریم و لذت زندگی رو تو همینا داشته باشیم. اشاره میکنه به داستان دیگه ای که خانمی بود، یکی از دوستانشون که میدونست شوهرش گلف باز خیلی معروفیه، علاقه زیادی به گلف داره، برای روز تولدش میره مغازه فروش وسایل گلف و پول میده، میگه این مدل و این مدل و این مدل رو بر من کنار بذار، من فردا با شوهرم میام. و ولی به شوهرم نگو من این رو انتخاب کردم. فرداش وقتی که بعد از رستوران اینا اتفاقی از اونجا رد میشم، شوهرش میگه بریم این مغازه سر بزنیم. میره اینجا و بعد میگه، دست میذاره روی یک چوب گلفی و میگه این خیلی قشنگه. فروشنده هم بهش میاد میگه که خانم شما قبلا اینو انتخاب کرده برای شما برای تولدتون. میگه ببینید چقدر قشنگه، وقتی همدیگر رو انقدر خوب میشناسیم بعد میتونیم که عشقمون رو، محبتمون رو از اون آشنایی، از اون جزئیاتی که داریم داشته باشیم. اجازه بدین این بخش این فصل رو با این مطلب خیلی 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 مهم تموم کنم. موردی هست که پولس رسول در اول قرنتیان نوشته برای کلیسای قرنتوس. میگه دقت بکنید که در اول قرنتیان میبینیم که چقدر پولس از دعواهایی که در کلیسا میشه صحبت میکنه، از اتفاقات بعدی که بین یک عضو کلیسا و همسر پدرش اتفاق افتاده صحبت میکنه، از خصاصتشون صحبت میکنه، از تفکر بچگیشون صحبت میکنه. با همه اینا، با تمام این اشتباهات، با تمام این فلاها یا کمبودها و کوتاهیها و اشتباهاتی که در این کلیسا میبینه، پولس رسول نامش رو به قرنتوس، کلیسای قرنتوس اینطور شروع میکنه در آیه 4 فصل 1 که من همواره خدای خود را به خاطر شما سپاس میگویم. میبینید، میدونید ادامه نامه داره میگه اشتباه کردید اینجا اونجا اشتباه کرده و یکی از تاریک ترین مشکلات کلیساها رو داره بیرون میکشه، در زنا، در دعوا، در رفتار بچگانه، در خصاصت، ولی باز میگه من همواره خدای خود را به خاطر شما سپاس میگویم. چرا؟ قسمت دوم آیه 4 فصل 1 این رو میگه. من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما بخشیده شده است سپاس میگویم. عزیزان من، هرچقدر که سعی کنیم همدیگر را بهتر بشناسیم، ممکنه به تاریکی ها و به اشتباهات و طرز تفکرهای تاریکی که در ذهنهای عزیزانمون هست بیشتر پی ببریم. اینا نباید ما موجب بشه که به قولی آتو بگیریم بر علیه هم دیگه، بلکه در این ضعف ها باید فیض خداوند رو ببینیم که نصیب عزیزان شده و جلال خداوند رو. به حضور خدای پدر میریم و دعا میکنیم که خداوند در زندگی با عزیزانمون بارها و بارها اشتباه کردیم، بارها و بارها خودمون رو به حق دونستیم برای دریافت احترام، دریافت سپاسگزاری، اما فراموش کردیم که قلب تو فارغ از اشتباهاتی که میکنیم اینی که احترام بذاریم به دیگران، فارغ از اطلاعاتی که از عمق وجود عزیزانمون داریم، از گذشته هاشون، از مشکلاتشون، اشتباهاتشون، فرمان تو هست که احترام بذاریم با دل و جان، با محبت. خداوندا روح القدس رو در مشورت، در افکارمون، در رفتارمون میطلبیم که یاریمون کنه تا در موقعیت هایی که قرار میگیریم فیض و جلال تو رو در نظر بگیریم در رفتار با عزیزان خودمون. در نام عیسی مسیح، آمین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.